سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. یک جوان آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی مونیخ اعلام شد. مقام های ارشد مالی کشورهای گروه 20 امروز در چین با یکدیگر ملاقات می کنند. و هیلاری کلینتون تیم کین سناتور دموکرات را با عنوان معاون خود برگزید. پلیس آلمان میگوید یک جوان 18 ساله آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی در شهر مونیخ بوده است. پلیس مونیخ شمار کشته های تیراندازی عصر جمعه در این شهر را 10 نفر اعلام کرد که فرد مهاجم یکی از آنهاست. به گفته سخنگوی پلیس در شهر مونیخ فرد مهاجم پس از تیراندازی خودکشی کرده است. این تیراندازی عصر جمعه در مرکز خریدی به نام اولمپیا در شمال غربی مونیخ روی داد. به گفته سخنگوی پلیس دست کم 21 تن نیز زخمی شدند که 3 نفر آنها در وضعیت وخیمی به سر میبرند. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حادثه تیراندازی در شهر مونیخ را محکوم کرد. وزیران مالی و اقتصادی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 امروز در جنوب شرقی چین در شهر شانگدو با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. به گزارش رویترز، تدوین سیاست‌های اقتصادی و رشد جهانی اقتصاد از اهم موضوع‌های مورد بحث خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود افزایش مخاطرات مالی، کند شدن روند تجارت و سرمایه‌گذاری و مشکلاتی مانند بحران مهاجران و تروریسم را از جمله چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی ذکر کرده است. در این گزارش چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد 3.1% اعلام شده است. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا را به عنوان معاون خود برگزید. به گزارش رویترز آقای کین 58 سال دارد و در سنای آمریکا در زمینه سیاست خارجی و امور نظامی فعال بوده است. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برابر با آبان ماه، تیم کین معاون رئیس جمهوری خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از او خواست تا به عواقب سخنانش بیاندیشد. بهرام قاسمی به خبرگزاری های ایران گفت که عادل الجبیر به گفته او سرگرم پاک کردن جای پای دخالت های سران مقام ها و سازمان های رسمی کشورش در عملیات گوناگون تروریستی چند دهه اخیر است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه با انتقاد شدید از سیاست خارجی جمهوری اسلامی از لزوم پایان یافتن آنچه 35 سال تجاوز ایران به عربستان و متحدانش خوانده صحبت کرده بود. در تصادف یک اتوبوس با تیر برق در جاده چالوس به سمت کرج 16 تن کشته و 12 نفر زخمی شدند. فرمانده پلیس راه البرز به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که این تصادف در محدوده تونل کندوان و به علت سرعت بالای اتوبوس رخ داده است. در گزارش این حادثه آمده که مصدومان به بیمارستان‌های مدنی و باهنر کرج منتقل شدند. و صدها پناهجوی اهل خاورمیانه که در میانشان اتباع ایران هم به چشم می‌خورد، در مسیر راهپیمایی به سمت مرزهای مجارستان در خاک صربستانند. این گروه به دنبال درخواست برای ورود به کشورهای غربی اروپا اعتصاب غذا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اکثر اعضای این گروه 300 نفره را پناهجویانی از افغانستان، پاکستان و ایران تشکیل می‌دهند و در میان آنها هیچ کودک یا زنی به چشم نمی‌خورد. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهصد با این تنظیمات میتونین ببینین. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.
وقتی شکاف بین ثروتمندان و نیازمندان عمیق و روشن میشه، حساسیت‌ها درباره وضعیت اقتصادی و میزان رضایتمندی یا نارضایتی مردم هم بیشتر و بیشتر دیده میشه. اینکه دولتیان و مسئولان حکومتی برای بهتر شدن وضع اقتصادی مردم چه کار میکنن و اصلا خودشون در چه وضعیتی هستن. اینجاست که برای خیلی از مردم اینکه یک مدیر دست کم 15 برابر یک معلم یا کارگر یا کارمند حقوق و مزایا بگیره، اون هم در جامعه‌ای که شاخص‌های رفاه بر اساس آمار در وضعیت خوبی نیست، سوال برانگیز و غیر قابل پذیرش میشه. سلام، بنیامین صدر هستم، باز هم همراه شما با مجله جامعه دیگه. در این برنامه اجتماعی رادیو فردا نگاهی میکنم به خبرهایی که در این چند هفته مدام در ایران منتشر میشه و از حقوقهای نامتعارف و چند ده میلیونی مدیران و مسئولان حکومتی خبر میده. خبرهایی که در جامعه ایران سر و صدای زیادی کرده و تقریبا روزی نیست که رسانه ها به اون نپردازن. با این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع. در ایران امروز حداقل حقوق بر اساس قانون 800 هزار تومان در نظر گرفته شده. اما الان خبرها حکایت از اون داره که برخی مدیران ارشد حکومتی یا دولتی حقوق و مزایای 100 میلیون تومانی هم دریافت میکردن. اون هم در کشوری که مسئولان ارشد اون مدام از بیپولی به دلیل اثرگذاری تحریم‌ها یا وضعیت ناخوشایند اقتصادی گلایه دارن و مردم رو به صبر و مقاومت اقتصادی تشویق میکنن. میشنویم صدای چند شهروند رو که در این باره با رادیو فردا صحبت کردن.
تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد، به خاطر حقوقای 200 میلیونی بود.
آقای رهبر جمهوری اسلامی، شما که میگی که اعتماد مردم برای ما مهمه و این حقوقای اونچنان هم میلیونه میگیرن، آیا قبلا نمیدونستید که اینا همچین حقوقی میگیرن؟ حالا شما میاد میگه اعتماد مردم رو جلب بکنید.
من راننده فایک هستم. چطوری ما داریم با 1400-500 اونم جونمون تو کف مشتمون داریم سر میکنیم، و وقت اینا حقوقا خودشون 250 میلیون 300 میلیون دارن میگیرن. آخه این چه برابری و برادریه؟
آقای روحانی هم مدیراشو به خاطر حقوق غیر متعارف باید چکار کنه؟ مجازات کنه؟
یکی از آقایونی که حقوق غیر متعارف گرفتند، برای برگرداندن این پول به صندوق شماره حساب خواستند. من خواهش میکنم همون شماره حسابی که آقای بابک زنجانی به آن حساب پولهای خارج از کشورشان را ریختند به ایشان بدهید، به آن حساب بریزند تا این پول هم مانند آن پولها گم شوند.
اما نارضایتی و بحث برانگیز شدن حقوقهای غیر متعارف از چه چیزی خبر میده؟ و اصلا چرا باید این موضوع مسئله ساز باشه و افکار عمومی رو متوجه خودش کنه؟ بشنوید صحبت‌های مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران رو در این باره.
عمق فاصله طبقاتی، فساد یقه سفیدها و دزدی‌های آیین‌نامه‌ای و قانونی در جمهوری اسلامی به حدی رسیده که دیگه ظاهراً قابل کنترل نیست. این روال ظاهراً قانونی اما مطمئناً فاسد، نه تنها زمان آقای روحانی هست که زمان آقای احمدی نژاد هم بوده، که در دولت‌های خاتمی و هاشمی هم بوده. و بعد هم معلوم شد که نه تنها در شرکت‌های دولتی، که حتی در شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادها و آستانهای مقدسه هم هست.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
حقوق‌های نجومی تنها مربوط به دولت و دستگاه‌های دولتی نیست. و بیشتر نهادها و دستگاه‌های حکومتی رو در ایران شامل میشه. موضوعی که مسئولان خیلی از نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی مثل قوه قضایی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی حاضر نیستن درباره اون صحبت کنن و کمتر به اون واکنش نشون میدن. تا جایی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ماجرای حقوق‌های چند ده میلیونی و غیر متعارف رو تنها متوجه دستگاه‌های دولتی دونسته و گفته که نباید مدیران پاک دست رو متهم کرد. از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران میپرسم که بجز دستگاه‌های دولتی سهم دیگر دستگاه‌های حکومتی از سوء استفاده از قدرت چقدر هست و اساساً منابع ثروت تا چه اندازه در دسترس کار به دستان حکومتی و دولتیه.
نهادهایی که تحت نظارت رهبری هستند از جمله قوه قضاییه، نهادهای انتظامی، نظامی، بنیادها، اونها مستثنا از این ماجرای سوء استفاده از قدرت و فساد در کشور نیستند. سوء استفاده از قدرت و فساد در ایران نهادینه، سیستماتیک و ساختاری هست. بنابراین قوه قضاییه یا دیگر نهادهای تحت نظر رهبری نمیتونن استثناء باشن. این که آقای لاریجانی مرتبا در برابر دولت از نهاد تحت نظر خودش دفاع میکنه برای این است که دستگاه قضایی رو مبرا کنه از پاسخگویی، از شفافیت. آقای لاریجانی اگر واقعا ادعایی در این زمینه داره و نظر برخی از مقامات دولتی رو که گفتن ماجرای فیش‌های حقوقی فقط به قوه مجریه محدود نمیشه، این رو میخواد رد کنه، حداقل کاری که میتونن بکنن این که مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی اینها فیش‌های حقوقی خودشون رو به اطلاع مردم برسونن و چنین کاری رو قوه قضاییه نمی‌کنه، به دلیل اینکه اصولاً نهادهای تحت نظر رهبری نمی‌خواهند زیر بار شفافیت برن.
به هر حال کشمکش برای پیدا کردن مقصر پرداخت‌های غیر متعارف و چند ده میلیونی بین مقام‌های حکومتی و مسئولان در ایران همچنان ادامه داره. موضوعی که از نگاه کامران دادخواه اقتصاددان نمیتونه چیزی رو به تنهایی تغییر بده و راه چاره نیست.
الان مردم بسیارشون بیکار هستن، بسیارشون هم حتی برای شام شبشون محتاج هستن. اینا یک دفعه میشنوند که یک شخصی یک حقوق چند صد میلیونی میگرفته. سوال اینجاست، شما اگر بخواید برین یه کار خیلی کوچیکی در دولت داشته باشین انجام بدین، باید از افغانه رستم بگذرید. بعد چطور شده یه همچین کاری انجام شده؟ بنابراین دولت اگر واقعا میخواد مسئله رو روشن کنه، باید معلوم بکنه که چطوری همچه اتفاقی افتاده، چه کسانی در این کار دخیل بودن، اینا کیا هستن. بعد از اون وقت باز دوباره جنگ هایی هستش، اون واحد هایی که زیر نظارت رهبری هستن، اینا ممکنه بگن که ما حساب منصباست. اون زمانی که پول زیادی از طریق نفت می آمد، یک مرتبه یک دست و دلبازی شروع شد، وام بدید به این شخص به اون شخص. در نتیجه این ماجرا، چون اصلا اقتصاد ایران اقتصاد مافیایی است، کسانی که وابسته بودن به این نهادها و بیت‌ها و غیره و ذالک، وام های بسیاری گرفتن و بعد هم خیلی ساده گفتن که ما پولی نداریم که بدیم. اگر میخوان درست بشه، یک نقشه راه باشه، یک فرمانده میخواد. حقیقتش من این اراده و این فرمانده رو نمیبینم.
تقریبا همه اقتصاددان‌ها معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد در ایران مشکلی سیستماتیک و ساختاریه که بیشتر معطوف به دخالت‌های سیاسی میشه. دولتی بودن اقتصاد، فساد، مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی و برقراری رابطه مناسب با دیگر کشورها، انحصار ثروت در دست برخی نهادها و اشخاصی که به حکومت متصل هستند، شرایط اقتصادی رو وخیم‌تر کرده و به بیشتر شدن فقر و شکاف میان غنی و فقیر و ثابت موندن نرخ بالای بیکاری و کمبود بودجه سیستماتیک در ایران منجر شده. شرایطی که تنها با حرف زدن یا گلایه کردن یک یا دو مقام حکومتی تغییری در اون ایجاد نمیشه. من بنیامین صدر این هفته هم از شما ممنونم که همراه مجله جامعه بودید. براتون هفته خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که روز و لحظه های خوبی رو در پیش داشته باشید. تا یک هفته دیگه و یک جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda